بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. با آرزوی قبولی طاعات عبادات همه دوستان در ماه مبارک رمضان و اینکه انشاءالله این عید سعید فطر مبارک باشه و سال جدید معنوی و سلوکی بر انشاءالله برای همه عزیزان سال پر خیر و برکتی بوده باشه. خب تو ذهنم هست که بحث حرمت ایزا رسید به ایزا کافر.
خالفو گفتم.
بحث کردیم. بله، رسیدیم به ایزا کافر. خب در مورد مسلم قائل شدیم به اینکه ایزا حرام است چه مؤمن باشه، به حسب اصطلاح فقها یعنی شیعه یا مخالف بوده باشه. گفتیم ادله شاملش میشه و حرمت ایزا استفاده میشه، ولو در مورد مخالف با کمک اون روایت معتبره حمران که اشتراک احکام رو در همه فرق اسلامی اثبات. اما در مورد کافر، اون مقداری که ما در عبارات فقها پیدا کردیم در روزت المتقین، مرحوم مجلسی اول فرموده است که اهل ذمه ایزایشون جایز نیست و بعضی از معاصرین هم ادعا کردند که سنت متواتره ما داریم به اینکه از ایزاء اهل ذمه نهی شده و اینکه فرمودند که اون چه حقوقی که برای مسلمین هست برای اهل ذمه ثابته، لهم ما لنا و علیهم ما علینا، و همچنین من آزا ذمیان فلیس منا. خب به این روایات استناد شده و ادعای تواتر شده. ما اون مقداری که فحص کردیم نه تو روایات خودمون، نه در اخبار عامه، چه در صحاحشون چه در غیر صحاحشون، مقداری که ما تونستیم فحص بکنیم این دو روایت رو پیدا نکردیم، لهم مالنا و علیهم ما علینا، یا من آزا ذمیان فلیس منا، اصلا حدیثش رو پیدا نکردیم. سلام علیکم و رحمت الله. چه برسه این که ادعای تواتر در موردش بشه. بله، در شرح صحیفه جناب سید علی خان در ریاض السالکین این روایت رو از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که حضرت فرمودند که من آزا ذمیان فقط آزانی. منتها باز در هامش این کتاب محققین گفتن ما این روایت رو پیدا نکردیم در منابع عامه. بله، گفتن مزقریب به این مطلب را پیدا کردیم که حضرت فرموده است من آزا ذمیان فانا خصمه و من کنت خصمه خصمته یوم القیامه، یعنی من به اصطلاح از با او محاجه خواهم کرد و به اصطلاح این محاجه در روز قیامت اتفاق خواهد افتاد. این رو از جامع الصغیر سیوطی نقل کردن جلد 2 صفحه 158. ما این روایت رو در تاریخ بغداد هم دیدیم که خطیب نقل کرده، مستدل اینجا مرسلا نقل شده، اونجا مستدل نقل شده. این روایت بله هست مسندن و غیر مسندن، این هست که من آز آزم میگن فعن خسمه و من کنت خسمه و خسمت او یوم القیامه. در شرح نهج البلاغه هم این روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است که من آز آزم میگن فکأنما آزانی، که اینم یک روایت مرسل است. این مقدار روایاتی که ما پیدا کردیم این روایات هست، یکی من آزا زمین فقط آزانی که مرسلن در ریاض نقل کردیم، یکی این که من آزا زمین فکأنما آزانی که در شهر نهج البلاغه آمده، یکی هم من آزا زمین فعن خصمه. این سه تا روایت پیدا شد، اما خب اینا دوتاش که مرسله و اون یکی هم که مسنده که سندش ناتمامه، لذا نه اعتبار سندی داره نه به حد استفاضه، یعنی استفاضه اونها ثابت شده، چون شاید اون در اون نقل های مرسل همین کسانی که تو سند اون روایت مسند هستن واقع شده باشن، اشتراک در روایت داشته. بنابراین اصل این که حرمت ایزا زنمی حرام بوده باشه این اصلا روایت معتبری برش نداره. به فرض هم که ما داشته باشیم نهایت اینه که در زنمی میتونیم اینا ادعا بکنیم، تعدی از زنمی به معاهد و مستعمن او دیگه بچی نداره، فضلا از حربی مستعمن. مستعمن اونیست که امان بهش داده میشه،
مستعمن
بله با همزه. خب این دلیلی خلاصه بر این نداریم، چه برسه بر این که بخوایم به معاهد و مستعمن هم تعدی بکنیم، فضلا از حربی که او دیگه هیچ وجهی نداره. عرض کنم که بلکه حربی بلا اشکال قتلشو اینها جایزه و هیچ حرمتی براش نیست، لذا اصلا امر مستبعدی هم هست، علاوه بر این که دلیل نداریم که ایزایش رو شارع حرام کرده باشه، مستبعد، ولی خب دلیل نداره. بله گفتیم که اون ادله‌ای که در باب ایزا والدین وارد شده مثل لا تقل لهما افن که گفتیم به فهواش ایزا رو هم میگیره، یا روایاتی که در باب جار ایزاء جار وارد شده، اینا شامل کافر هم میشه. کسی بله فرق نمیکنه، ذمی باشه یا معاهد باشه یا مستعمل باشه فرق نمیکنه، سلام علیکم شامل اینها هم میشه. حالا چرا بعید نیست هر بیر هم شامل بشه، سلام علیکم. و بله بعید نیست، من لا تقل لهما افن کافدری که کافر حربی هم هست، حربی نه این که من الان در حال جنگ با مسلمینه، یعنی قرار داده ذمه نداره، معاهدم نیست، مستعمنم نیست، این میشه حربی دیگه. در جنگ اشکال نداره، کشتن طور نیست، نه بحثه که اینی که حالا یک کسی جنگ هم نداره، پدری داره کافر، ذمی هم نیست، معاهد هم نیست، مستعمن هم نیست، اطلاق آیه لا تقل لهما افن میگردش، یا یک کسی همسایه اینجوری داره. منتها این ادله در خصوص این عناوین خاصه است، و احتمال خصوصیت هم میدیم که پدر بودن یه خصوصیتی داره یا جار بودن یه خصوصیتی داره، لذا نمیشه تعدی کرد. اما در غیر این عناوین خاصه نه، گفتیم دلیلی نداریم الا اینکه به یه عنوان ثانوی حرام بشه. مثل اینکه مثلا در شروط ذمه یا شروط معاهده اینم بگنجونن که مسلمین هیچ کدومشون حق آزار و اذیتی به رسوندن آزار و اذیتی به کفار ندارن. خب طبق قرارداد شرط باید عمل بشه. حالا عرض میکنم اونش. در مستعمن هم اگر گفتیم استیمان اختصاص به نفس و مال داره، خب این دیگه اگر استیمان بشن بر ترک ایزا او اثر نداره. اما اگر گفتیم که نه، این اطلاق ادله استیمان شامل استیمان بر نفی ایزا هم میشه، ترک ایزا هم میشه، این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. حالا یه کسی گفت آقا مثلا من میخوام با مثلا روحانیون شما، مسئول شما، فرمانده شما صحبت بکنم، اما کسی متعرض من نشه، نه متعرض قتل من نه متعرض اذیت من. اگر از متعرض اذیت من نمیشید من میخوام با اون چی صحبت کنم. خب این آیه اگر گفتیم شامل میشه و این احد من المشتگین استجاره که فعجرو، اطلاقش اینم میگردیش. یا اون روایتی که میفرماد از پیغمبر اکرم نقل شده است که ان المسلمین یسعا به ذمتهم ادناهم، یعنی اگر یک نفر از افراد عادی مسلمین هم به کفار امان دادن، اون اعلاشون هم متوظفه که به این امان ادناشون عمل کنه. این هم گفتیم عمومش و اطلاقش امانه در ترک ایزا رو هم میگه. این دیگه تابع اون بحثه و خب حالا این دیگه موکول میشه به بحث خودش در باب جهاد، ببینیم از ادله یه هم چیزی استفاده میشه یا نمیشه. این دیگه چون فحث کامل و دقت کامل میخواد باید موکولش بکنیم با اونجا. علل مبنا دیگه اگر استیمان رو هم تعمیم دادیم که به نظرم ظاهر بعضی از فقها اینه که گفتن عام اختصاص به نفس و مال نداره، اگر تعمیم دادیم اونم و استیمان بر اعم بود قهرن جایز نیست ایزایشون تابع اوش. خب باشه ناپسند باشه. اولا در مورد کافر معلوم نیست، اون که هست در مورد مؤمنه. در مورد کافر نه. نه لازم نیست پیغمبر فعل مباح رو هم پیغمبر اکرم ممکنه یک طرفش انجام نده، حالا براش مبتلا بهش نبوده به هر جهت انجام نداده یا به دوایی دیگری انجام نداده. انجام ندادن که دلیل نمیشه برای این که حرامه که. اما این که مفرماد قبیحه نه واضح نیست قبحش در مورد کافر که احترامی نداره در نزد شارع، او قبحش واضح نیست. به فرضم قبیح باشه ما گفتیم که دلیل نداریم که هر آنچه که عقلا قبیح شرعا هم حرام بوده باشه، قاعده ملازمه رو ما نپذیرفتیم. خب لذا اگر یه عنوان ثانوی از باب وفای به شرط، از باب وفای به امان، از باب اینکه یک عناوین دیگری منطبق بشه، مثل اینکه فرض کنید اگر مسلمان ها ایزا کفار بکنن اینا متهم میشن که اینها آدمایی هستن خشونت طلبن کذا هستن و این وهن برای اسلام باشه، وهن برای مسلمین باشه، اینا عناوین ثانوی است. به عناوین ثانوی میگیم اشکال داره، جایز نیست. اما خودش به خودی خودش به عنوان اولی نه، اگر منطبق در اون عناوینی مثل پدر و جار و امثال اینا نشه دلیلی نداریم بر حرمتش و مقتضای اصل اولی همینه که این کار جایزه. این نسبت به ایذای کافر. اما در مورد ایذای جن، ناسبیا داخل در چیز میشن، ملحق به کفار هستن، احکام کافر رو دارن، این حرمتی ندارند. و اون ادله‌ای که داشتیم که به اصطلاح اگر حالا از روایت حمران استفاده بکنیم که این احکام چیز رو داره، احکام مسلم رو داره، ولی فقها در موارد دیگری که یعنی هم تو روایات حتی طهارت در طهارت و نجاست محکوم به نجاست هستن، ازدواجشون باشون با اونها جایز داد جایز دونسته نشده، مالشون حرمت نداره، جانشون حرمت نداره. لذا من حالا بازم باید تأمل بیشتری بشه، ولی اونی که الان بدبن به ذهنم میرسه اینه که این بعید روایت حمران بگیم شامل ناسبی هم میشه، با توجه به اینکه در عمده احکام مشترک نیستن با چیز.
صرف جان و مالشون
مثلا حرمت نداره، این نه میشه. صرف این دلیل نمیشه، ولی ممکنه مثل کسی که مثلا محقون و محدور و دم است از حیث قصاص، مثلا مسلمانی است که میشه به خاطر قصاص خونشو بریز، اما ایذای جایز نیست. همون هم خب اینو بذارید یه تأمل بیشتری بکنیم ناسبی را، که ببینیم آیا روایت عمران شاملش میشه یا نه، و اگر شاملش بشه مخصصی داریم برای اینکه او را ازش خارج بکنیم یا نه. چی؟ اون میشه مخالف که بحث کردیم، بله قبلا گفتیم که اشکال نداره روایت عمران میگیردش. بله. خب اما در مورد جن، در مورد جن خب برخی از فقهای معاصر ما قائل بودن به حرمت ایذای جن، چون در بحث تسخیر جن که در بحث مکاسب در باب سحر مطرح کردن که آیا تسخیر اجنه جایزه یا جایز نیست. خب حالا ما اینو به عنوان اصل موضوعی در نظر میگیریم، این که واقعیت خارجی میشه جن رو تسخیرش کرد یا نمیشه تسخیرش کرد. خب فی الجمله تسخیر جن واقع شده در امم سابقه که تو آیه قرآن در مورد حضرت سلیمان هم هست که سخرنا له الجن، اگر آیه رو درست خونده باشم در مورد حضرت سلیمان هست این مطلب. اما اینکه هر انسانی توانایی رو داره غیر از سلیمان و غیر از افراد خاصی که احیانا اجنه در اختیارشون بوده برای بشر عادی هم ممکنه این کار رو بکنه یا نه، اینو ما بحث خارجیشو نداریم نمی کنیم، اینو به عنوان اصل موضوعی فرض میکنیم. یعنی اگر فرض کردیم تسخیر جن ممکن بود و این مستلزم ایذای اون جن بود، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ یا اگر به یه نحو دیگری انسان بخواد اجنه رو اذیتشون بکنه، مثل اینکه حالا مثلا در بین عوام معروفه که اگر مثلا انسان آب جوشی رو داغی رو بریزه مثلا روی زمین، این باعث اذیت اجنه میشه. حالا اینا عرض میکنم ثابت نیست، اما به فرض این که صغرویان ثابت باشه، کلام در اینه که آیا ایذای جن حرامه یا حرام نیست. بعضی از معاصرین فرمودن که بله اگر تسخیر اجنه باعث ایذای اونها بشه حرامه، و استدلالشون هم همینه که گفتن ما دلیل داریم بر ایذای حرمت ایذای غیر، اینم مصداق او میشه. در قبال این فرمایشی که بعضی از معاصرین دارن، مرحوم آقای خویی ادعا کرده که نه اشکالی نداره تسخیر اجنه، طوری نیست، چون ما دلیلی بر حرمت ایذای جن نداریم. خب باید ما بررسی بکنیم ببینیم ادله‌ای که سابقا در حرمت داشتیم اینها شامل اجنه هم میشه یا شامل اجنه نمیشه. روایاتی که ما داشتیم برخیش عنوان عبد مؤمن بود، چنانچه در صحیح هشام فرمود من آزا عبدی المؤمن. بعضی روایاتش هم که خب سند نداشت اینا عنوان مؤمن بود، عنوان مسلم بود، من آزا مؤمنن یا من آزا مسلمن. این روایات تعابیری که تو روایات بوده این هاست، عبد مؤمن، مؤمن، مسلم. باید ببینیم این عناوین شامل اجنه میشه یا نمیشه. خب ادعا میشه که عنوان مؤمن و مسلم که شامل اجنه هم میشه، چون من المسلمون و من القاسطون در خود آیه قرآن فرماید اجنه مسلم دارن و غیر مسلم، مؤمن دارن غیر مؤمن. بنابراین اطلاق عنوان مؤمن و مسلم شامل جن هم میشه، اونا مسلمن دیگه، مؤمنن دیگه. اما نسبت به عنوان عبد مؤمن اون هم گفته میشه که عبد در این روایت به معنای عابد هست و نه مملوک از انسان. عبد به معنای عابد هست، عبدی المؤمن یعنی المؤمن العابد لی. خب وقتی عبد به معنای عابد شد که یکی از معانی عبد هست، نه مملوک از انسان، خب این مختص به انسان دیگه نخواهد شد. چنانچه این تعبیر در مورد ملائکه هم آمده، عباد مکرمون، اینجا به معنای عبد هم به معنای عابد دیگه. و بعضی از لغویون هم اینجوری دارن، عباد الله، عباد الله تعالی، عباد الله تعالی الملائکه والجن والانس والجن، جن هم جز عباد اللهه. پس عبدی المؤمن شامل جن هم میشه با این تقریب و توضیحی که داده شد. یه مؤید این که عنوان مؤمن و مشابه، عناوین مشابه شامل جن میشه، این صحیحه فضیل ابن یسار هست که در وسائل نقل شده، در ببخشید من از کافی نردارم، حالا اگه در وسائلم هست من از کافی نقل میکنم، جلد 2 صفحه 167. در اون روایت اینجوری داره که سمعت و ابا جعفر علیه السلام، فضیل میگه از امام باقر شنیدم، یقول ان نفر من الجنس، این طایفه ای، خرجو من المسلمین، خرجو الى سفر، عده ای از مسلمان ها به یه مسافرتی رفتن، خلاص سفر لهم، فزل الطریق، راه رو گم کردن، فاصابهم عطش شدید، فتکفنو، تکفنو گفتن بعضی یعنی که کفناشون پوشیدن، یعنی دیگه آماده مرگ شدن. بعضی هم گفتن که نه، این نسخه بدلی داره، تکنفو هست، یعنی در کنف و در جوار و در جانبی، هر کدوم قرار سن، هر کدوم یه درختی بوته چیزی از شدت آتش و اینا پیدا کرد و جایی گرفت که از گرما و تابش آفتاب در امام. و لازم اصول شجر، بیخ اون درخت ها، بوته هایی که اونجا بوده اونجا چسبیدن به اون، چسبوندن که از گرما در امان باشند و بیشتر دوام بیارن. فجاءهم شیخ و علیه ثیاب بیز، فقال قومو فلا بأس علیکم فهذا الماء، فقاموا و شربوا و ارتووا، فقال من انت یرحمک الله، تو کجا بودی تو این بیابان؟ فقال انا من الجن الذين بايعوا رسول الله، من جز اون اجنه هستم که زمان پیغمبر با پیغمبر خدا بیعت کردم. انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله من روایت از پیغمبر شنیدم که مؤمن برادر مؤمنه، چشمشه و راهنماشه. فلم تکونو تزیعو به حضرت کم، شما نمی بودید زایع بشید در، یعنی اینجور مناسب نبوده که من بذارم شما در حضور من از بین برید تلف بشید. لذا از باب عمل به این حدیث پیغمبر اکرم، من آب برای شما آوردم و شما رو نجاتتون دارم. خب این معیدش اینه که این به اصطلاح شیخ هم که از اجنه بوده، این از کلام پیغمبر اکرم هم فهمیده. مؤمن که در کلام حضرت بوده دیگه فرق نبوده که این مؤمن اخ المؤمن، ولو دوتاشون انس نباشن، دوتاشون جن باشن، یا یکیشون انس باشه یکیشون جن باشه، اینجور فهمیده دیگه. اینم معیده بر این اطلاقیست که ادعا شد. این نهایت چیزیست که میشه در مورد به اصطلاح شمول ادله نسبت به جن ادعا کرد. ولیکن اون روایات، اون روایتی که عبد مؤمن داره که صحیح هشامه و معتبر سنده، او مشکل ما بگیم شامل جن هم میشه. چرا؟ به جهت اینکه عده ای از لغویهین معنای عبد رو اینجوری گفتن الانسان حرن کان او رقیقا، انسانه، حالا انسان حر یا انسان رقیق، یکی از معانیش هم عبد به معنای مملوکه، یعنی دو تا معنا داره، یکیش به معنای مطلقه، یکیش هم مطلق انسان مملوکه، یکیش هم مطلق انسان، حالا چه حر باشه چه رقیق باشه. و گفتن از این جهت هم بهش میگن که عبد، چون که این تحت ربوبیت خداوند متعال هست، از این جهت بهش تعبیر به عبد کرد. خب یعنی مملوک، ربوبیت اینجا معنی مربوبه یعنی مملوکه، چون مملوک خداست، در ملک خداست، از این جهت بهش عبد گفته شده. خب اینی که اینا گفتن الانسان حرن کان او رقیقن، این دیگه شامل جن نمیشه، این تعبیر تعریفی که ذکر شده برای عبد، و ممکنه در روایت هم به این معنا بوده باشه، عبدی المؤمن یعنی انسان مؤمن، اما از حر رو عبد یعنی مملوک. این احتمال هست. با وجود این احتمال ما نمیتونیم بگیم این تعبیر عبدی المؤمن اطلاق داره و شامل جن هم میشه. این در صورتی است که معنای موزون لش عام باشه و در اون معنای عام به کار رفته باشه و این محرز نیست. اما بقیه روایاتی که تعبیر مؤمن و مسلم توش وارد شده، خب اونا گفتیم سندن مخدوشه، لذا ما مقداری که دلیل داریم در خصوص انسان ما دلیل داریم. اینم که بخوام القاء خصوصیت کنیم بگیم که نه این انسان خصوصیت نداره، اگر انسان مؤمن ایذایش حرامه، جن مؤمن هم و جن مسلم هم ایذایشون حرامه، این القاء خصوصیت هم مشکله. ما چه میدونیم که این فلسفه علت حکم چیه، ملاک حکم ملاک تامه چیه، لذا مشکل ما تعمیم بدیم به اجنه. شاید مثلا از باب این که نوعاً اصلا دسترسی به اجنه برای انسانها نیست، امکان ایذای اونها توسط انسانها نیست، شاید از همین جهت شارع اصلا اینو حرام نکرده، اون مبتلا به بوده خیلی ایذای انسان نسبت به انسان، اما اجنه نه، انسان نوعاً نمیتونستن. حالا شاذ و نادر یه مواردی افرادی پیدا بشن بتونن اجنه رو اذیت بکنن، نادر بوده، اونا رو شارع اصلا حسابش به حساب نیاورده. لذا مشکل ما تعمیم بدیم و القاء خصوصیت بکنیم. اما اینی که تو کلمات عرض کنم که بعضی از معاصرین بوده که گفتن که مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که ما بگیم این که شارع میفرماد ایذاء انسان حرامه، مناسبت حکم موضوع تعمیم میدیم، میگیم مناسب با این حرمت اینه که موضوعش ایزاء مطلق ایزاء بوده باشه. چه ایزاء انسان، چه ایزاء ملک، چه ایزاء جن، یعنی ایزاء زیروح. این واضح نیست، چرا همچین مناسبتی شما ادعا میکنید؟ این حکم میتونه از مختصات انسان بوده باشه، چرا شما میگید مناسبه این حکم اینه که موضوعش مطلق زیروح باشه؟ از کجا؟ مناسبت حکم موضوع همینجا علکی نیست، گتره ای نیست که. باید بگیم این حکم با این موضوع تناسب داره، با اون موضوع اخص تناسب نداره، در حالی که اینجا ممکنه با اون با موضوع اخص هم میتونه تناسب داشته باشه. ازا اینجور نیست که تناسب حکم موضوع اقتضا کنه که مطلق زیروح موضوع باشه. این واضح نیست ندعایی که شده. نه، اون که میشه اطلاق، اگر اونا گفته میشه اطلاق. حتی اگر فرض کردیم که تعبیر روایت که گفته مؤمن این شامل جن نشه، که گفتیم ما هم گفتیم که اون روایت که میگه عبدی المؤمن شامل نمیشه، حتی این میخواد با مناسبات و موضوع تعمیم بده این رو. مثل اینکه مثلا اگر گفتیم که اگر کسی گفت اکرم زیدن العالم، خب اینجا کسی ادعا میکنه مناسبت اینه که زید خصوصیت نداره، اونی که مهمه عالمه، موضوع عالمه. کسی میخواد اینجا هم همچه ادعایی بکنه، خب این روشن نیست. نه، همونطور که عرض کردم ممکنه شارع مقدس دیده اونی که مورد ابتلاء کثیر مردم هست و مقدور برای انسان هاست، ایزا انسان نسبت به انسانه، اما انسان نسبت به جن یا ملک این اصلا مورد ابتلا نیست، الا شاذ و نادر، برای این حکم جعل نکرده باشه. این ممکنه. پس ما نمیتونیم بگیم مناسب این حکم اینه که موضوعش مطلق زیروح بوده باشه. اونم میرسیم بعدن. نه، اگر بله، اگر ما گفتیم ایزاء حیوان حرامه، خب به طریق فهواش ایزاء جن و ملک رو هم میگیره، اما اونو بعدن خواهیم آمد که اشکال میکنیم، اونم دلیل نداره. خب برای انسان بله، آخه شدیدتر نیست. چی گفته ایزای جن اشد است قبحش از ایزای انسان؟ بالاخره اون یه مطلب دیگری است. شما یه وقت میفرمایید که مثلا اتلاف مال یک جن یا کشتن مثلا یک جنی اگر بشه فرض بکنید قتلشون انسان مقدور انسان باشه، اونو شما میگید که خب اون اگر خودش دلیلی داشته باشه، ادله حرمت قتل یا حرمت ظلم این رو بگیره، خب به خاطر اون ادله میگه. ولی اگه ما باشیم و دلیل ایزا در انسان، میگه ایزا حرامه ولو به این که من سر و صدا بکنم او نذارم بخوابه. بعد میگید این دلیل میشود که من یه جن رو اگر بخوام ایزایش بکنم به این که مثلا کاری بکنم که او دستگیرش بکنم مثلا، این از این استفاده میشه که او هم به طریق اولا حرامه. این از کجا استفاده میشه؟ شما این ادنا مراتب انسان وقتی حرام شد، اعلا مراتب انسان به طریق اولا حرام میشه، اما نه اینکه اعلا مراتب ایزا در غیر انسان هم حرامه. این از کجا؟ اگر به حد ظلم برسه، ادله ظلم بگیردش، خب اونم ببینیم دلیلی داشته باشیم بر حرمت مطلق ظلم. اون رو آیه شریفه انما السبیل علی الذین یظلمون الناس داره. اگر فرض کنیم حالا قتل، ادله حرمت قتل یا تصرف در مال غیر، اینا گفتیم اطلاقش بگیره اجن رو، خب باش ملتزم میشه. اگر نه، از ادله حرمت ایزا نمیتونیم ما این استفاده. اما نسبت به روح، در مورد روح هم این بحث مطرح است که در کلمات مطرح شده که آیا احضار روح جایزه یا جایز نیست. عرض کردم ما اینا رو به صورت اصل موضوعی فرض میکنیم، اینکه امکان داره احضار روح یا نه اینا چیزایی است که فعلا از بحث ما خارجه و اینا باید جای خودش بحث بشه و در علوم خودش که حالا نمیدونم به نتیجه هم اونجا میرسه انسان یا نمیرسه. ما به عنوان اصل موضوعی فرض بکنیم اگر کسی توان داشته باشه که احضار روح بکنه، یه اینا معمولا توی همون بحث سحر اینا رو مطرح میکنن در باب مکاسب، اونجا هم البته بحث موضوعی نکردن چندان، دیگه مربوط به علوم غریبه میشه عمدتاً اینا. حالا علوم غریبه هم که دیگه خب کسی نمیدونم دسترسی داره به اهلش انسان یا نداره. به هر جهت اگر فرض کردیم یه کسی توانایی اینو داشته باشه احضار روح بکنه، سوال شده که آیا احضار روح جایزه یا جایز نیست. مرحوم آقای خویی در استفتایی که شده از ایشون فرموده اگر منجر به ایزاء روح مؤمن بشه جایز نیست. این در صراط النجاتش ایشون دارین مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای تبریزی تعلیقه داره بر جوابهای آقای خویی در صراط النجات، حاشیه زده، همون جوابایی که تو صراط النجات مال آقای خویی بوده آقای تبریزی هم اومده حاشیه بزده، نظر خودشو گفته. ایشون اونجا مرحوم آقای تبریزی فرموده که لا بعصبه، حتی اگر ایزاء ارواح مؤمنین بشه اشکال نداره، لذا احضار روح طور نیست، مگر ایشون فرموده داخل در عنوان سحر بشه. یکی از مصادیق سحر این باشه که گفتن بعضی، یکی از مصادیق سحر اینه که انسان بتونه با اجنه یا ارواح ارتباط پیدا کنه و از طریق اونها بخواد یه کارهای خارق العاده انجام بده. گفتن اینم داخل در عنوان سحر. اگر از باب داخل در عنوان سحر بشه جایز نیست، اما از جهت ایزا اشکال نداره، حالا ایزا روح بشه بشه. این فرمایش های تبریز به نظر ما هم همین درسته، یعنی اگر این داخل در عنوان سحر بشه خب از اون جهت حرام میشه، والا از جهت ایزا ما دلیل نداریم ایزا روح حرامه. حتی مؤمن باشه چرا؟ به جهت این که اون ادله‌ای که داشتیم عبد مؤمن یا آزام مؤمنن انصراف داره از روح. وقتی میگن که ایزا مؤمن جایز نیست، یعنی مؤمن یعنی این آقا که مرکب است از جسم و روح، این منصرفون علیهشه، و الا اگر بخواهد روح را شامل بشه او بیان معونه بیان زائدی نیاز داره. اگر مثلا میگیم که میخواییم بگیم که مؤمنین در فلان جا جمع شدن یا جمع میشوند، شما چیز به ذهنت میاد؟ میگی مؤمنین جمع میشن، همین مؤمنین بعد سامهم اونجا جمع میشن. اگر مقصود این باشه که مؤمنین ولو ارواح مؤمنین، او بیان میخواد باید بگیم ارواح اضافه کنیم، قید بیاریم ارواح مؤمنین کجا هستن. این کلمه اضافه روح رو اگر نگیم خود عنوان مؤمن و مسلم انصراف پیدا میکنه به چی؟ به این. یا مثلا میگیم عالم، عالم رو اکرامش کن، از عالم تقلید کن، این تعابیری که میکنیم همه اینا انصراف داره به این کسی که در این جسمه، نه روح عالم. روح عالم رو نمیگیردش اینها. ادله‌ای هم
که میگن در مورد مردن
نگین الا خیر رو، خب اون تصریح شده دیگه، او گفته موتا.
یه حرف بعد در مورد
اون غیبت اشکال داره
اونا. به طریق اولا ایزا روحش داره میشه، حرف بعد میده نزنیم، حالا بخواین روحش رو اذیت بکنیم چه به طریق اولا.
خب اون یه مسئله، پس اون غیر از اطلاق ادله است، اطلاق دلیل نیست. اونی که شما میفرمایید اون بله بله، ما یه روایاتی ما داریم که در باب غیبت هم ما قبول کردیم که در اون روایات داره که عرض کنم که میت مثل انسان اعظم حرمتن از حیش، حرمت انسان میتن اعظم است از حرمتش حیه. ولذا از اون روایات استفاده شده که غیبت چیز هم جایز نیست. خب اون یه بیان دیگه ای میشه، که ما بگیم که از اون ادله استفاده میکنیم که ایذاء روح مؤمن هم جایز نیست، به جهت اینکه این ایذاء به خاطر حرمت مؤمنه و اونم انصراف داره دیگه. اون انصراف شبهه‌ای که انصراف که مفتی در اونها میاد، فرق نمیکنه. اون روایت خاصی داریم که اونم سندش به نظرم گمانم مخدوشه، ولی اون روایت خاصیه در مورد قطع رحم با اون. حالا به هر جهت اون باید ببینم، حالا سند اون روایت باید ببینم تمام یا ناتمام. من گمان میکنم سند اون روایت مخدوش باشه که مؤمن یکتب و در دوران عامش وصول بوده، بعد یکتب آقه به خاطر اینکه ادای احترام نمیکنه به پدر و مادرش بعد از فوتش. سندن گمان میکنم اختار. این که حالا شما میفرماید این یه بچه خوبی است که ما بگیم به اون ادله ای که میگه انسان میتن اعظم و حرمتن هستا حیان، از اون ادله استفاده بکنیم که ایذاء روح مؤمن جایز نیست. حالا اینو باید باز یه تعاملی روش بکنیم ببینیم که میشه هم چه مطلب.
ایذاء نباشه از باب اینه که خب این یه آبروی داشته الان هم بیان خودیتونه حفظ کنه آبروشا، این از
باید داشته نباشه. نه روایات هم موردش غیبت نیست، نه روایات موردش تعرض به بدن میته، کسی مثلا دست میت پای میت را آسیبی بهش میزنه، اون روایات اونجاست که میت
اگر بتونم بگیم این از باب ایذاء روحش ممکنه نباشه، ممکنه این
نه نمیخوام بگیم مورد، از اون کبرای کلیش میخوام استفاده بکنیم که مؤمن میتن این حرمت بیشتری دارد تا حیه، از این کبرای کلش میخوام استفاده بکنیم و بگیم هر حکمی که برای حرمت مؤمن ثابت شد، چه مربوط باشه به قطع بعضی از اعضای بدنش، چه مربوط باشه به آبروش مثل غیبت، چه مربوط باشه به روحش مثل این که ایذاء مربوط به روح دیگه، از اطلاقش میخوان استفاده کنند، عمومش استفاده میخوان بکنند، عموم اون کبرا. اینو حالا بذارید یه تعاملی بکنم چون مطلب چیزش به ذهنم نرسید، قبلا به ذهنم نرسیده بودیم. خب لذا ما باشیم و اون ادلهی که خوندیم اینجا در باب حرمت ایذاء اینا انصراف دارد، شامل روح نمیشن و الغای خصوصیت هم مشکله. چه میدونیم شاید مقصده ی حرمت ایذاء مختص به این نشأه دنیوی باشه تو این عالم دنیوی، اما اینکه کسی بخواد روح رو در برزخ اذیت بکنه اونجا ممکنه مقصده نداشته باشه، لذا حرام نبوده باشه. لذا الغای خصوصیت هم مشکله و نه احضار روح که میکنه به هر جهت وقتی میشه مربوطه، اینطور نیست که اون از عالم برزخ خارج بشه، اینطور نیست که اون به عالم دنیا به معنا که به جسمش که بر نمیگرده، اون با وجود جسم برزخیشه. خب غرض من اینه که ممکنه اون مفسده در مربوط به کسانی باشه که در این نشأه مادی زندگی میکنن، به این جسم مادیشون، این حیات مادی، در این حیات مادی ممکنه این مفسده باشه، اونجا این مفسده نبوده باشه، چون نمیدونیم. ما یک نشعه ایست که هیچ خبر ازش نداریم، نمیدونیم اونجا قواعدش چیه، ضوابطش چجوریه اون نشعه. لذا ممکنه شارع ایذای کسی که در عالم برزخ الان داره زندگی میکنه ایذای رو او رو حرام نکرده باشه. این القای خصوصیت هم مشکله تا میرسیم به بحث امر سادس، ایزاء ملائکه، که در برخی روایات هم داره که این کار اگه شما بکنی باعث ایزاء ملائکه میشه. ببینیم آیا این جایزه یا جایز نیست. انشالله فردا ادامه بحث رو پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
ممکنه
خدا
از من بله چجور زخیره میخواهیم؟
بله زخیره چجوری میخواهیم؟
به فرصت ندارم.
دو تا بریت
سلام زخیرش کن.
خدا خدافزر
زخیره
اینو زخیره کندی
حاجی. دو تا بریت سر اشتباه.